ساعت 12 ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. همزمان با موج گرما و بحران آب، اکثر استانهای ایران امروز تعطیل اعلام شدند. مسعود پزشکیان میگوید ایران آماده مقابله احتمالی دوباره با اسرائیل است. رئیس قوه قضاییه میگوید در هفته‌های اخیر بیش از 2000 نفر به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. با ادامه گرمای شدید و کمبود آب و برق در ایران، فعالیت ادارات در 23 استان برای امروز چهارشنبه تعطیل یا به صورت دورکاری اعلام شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت عصر سه‌شنبه پس از جلسه هیئت دولت گفت که احتمال ادامه تعطیلی ها وجود دارد.
بنا شد که گزارشی رو دولت تهیه بکنه که به هر حال تعطیل کردن ها چقدر میتونه صرفه جویی ایجاد بکنه و لذا اگر که لازم بشه ممکنه انجام بشه.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم روز سه‌شنبه گفت که در طول دهه‌های اخیر اقدامات پرهزینه‌ای برای بحران آب انجام شد، اما به گفته او منحنی‌ها نشان می‌دهد هیچ کدام از آن اقدامات تأثیر چندانی نداشت. رئیس جمهور ایران با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله احتمالی دوباره با اسرائیل، پایان یافتن برنامه هسته‌ای ایران را یک توهم خواند. مسعود پزشکیان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره بر آنچه که حق غنی‌سازی ایران خوانده تاکید کرد و گفت قابلیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات نیست، بلکه به گفته او در ذهن دانشمندان ایران است. آقای پزشکیان در این مصاحبه همچنین در ادامه این مصاحبه آقای پزشکیان گفت که ایران جنگ نمی‌خواهد، اما به گفته او به قطعی بودن آتش بس هم تکیه نمی کند و برای دفاع از خود آماده است. پیش از این عباس عراقچی وزیر امور خارجی ایران هم اسرائیل را متهم کرده بود که ممکن است به آتش بس پایبند نماند. در ارتباط با همین موضوع دو مقام نظامی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در نشست فرماندهان ارشد این کشور تاکید کردند که کارزار نظامی اسرائیل با ایران پایان نیافته. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با بیان اینکه کشورش در جریان جنگ 12 روزه برتری هوایی در ایران به دست آورد، بر اهمیت حفظ این برتری تاکید کرد. او گفته که اسرائیل ممکن است از سرگیری عملیات خود علیه ایران را دوباره بررسی بکند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم در همین نشست گفته که کارزار مقابله نظامی اسرائیل با ایران به گفته او تمام نشده. در پی جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شده بود، دو کشور از سوم تیر در آتش بس هستند، اما این آتش بس شکننده توصیف شده است. و در خبر دیگر رئیس قوه قضاییه میگوید در جریان جنگ 12 روزه و همچنین پس از آن بیش از 2000 نفر به ظن همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای که شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد بدون ارائه آمار گفته که اکثر این افراد بعداً آزاد شدند.
تعدادی قابل توجه دستگیر شدند، این شاید مثلا به مرز 2000 شاید بیشتر هم شد، ولی خیلی از اینها کسانی بودند که نه جاسوس بودند نه همکار با رژیم بودند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال تعدادی از بازداشت شدگان را دارای ارتباطات با اسرائیل خواند و گفت این افراد باید تخلیه اطلاعاتی شوند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های پرشماری درباره بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی و شهروندان یهودی و دیگر اقلیت‌های دینی منتشر شده و نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر نسبت به سرکوب منتقدان در دوره پس از جنگ هشدار دادند. سخنگوی منطقه آزاد انزلی اواخر شامگاه سه‌شنبه گفت که آتش سوزی در مجتمع تجاری ونوس سرانجام پس از حدود 11 ساعت تلاش مهار شد. مهدی کاظمیان گفت بیش از 100 آتش نشان در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند و پاکسازی و لکه‌گیری نقطه‌ای ادامه دارد. به گفته محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این آتش‌سوزی دست کم 46 مجروح بر جای گذاشت. علت این آتش‌سوزی هنوز به طور رسمی اعلام نشده. با این حال معاون فرماندار انزلی به ایرنا گفته که احتمالاً نوسانات برق و اتصال ناشی از آن موجب حریق شده است. بیش از 100 سازمان امدادرسانی در آستانه سفر نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به اروپا برای مذاکره در مورد آتش‌بس احتمالی و ایجاد یک کریدور امدادی در غزه هشدار دادند که قحطی وسیع در این باری که در حال گسترش است. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
سر 11 سازمان امدادرسانی از جمله پزشکان بدون مرز، نجات کودکان و آکسفام روز چهارشنبه هشدار دادند که همکاران ما و کسانی که با آنها خدمت می‌کنیم در حال مرگ هستند. این گروه‌ها خواستار برقراری آتش‌بس فوری، بازگشایی تمام گذرگاه‌های زمینی و جریان آزاد کمک‌ها از طریق سازوکارهای تحت رهبری سازمان ملل شدند. اسرائیل با فشارهای فزاینده بین‌المللی به دلیل وضعیت فاجعه بار انسانی در سرزمین‌های فلسطینی روبروست، جایی که بیش از 2 میلیون نفر پس از 21 ماه درگیری در نوار غزه با کمبود شدید مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری مواجه هستند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی از زمان آغاز عملیات بنیاد بشردوستانه غزه تحت حمایت ایالات متحده و اسرائیل در اواخر ماه مه بیش از 1000 فلسطینی را که سعی در دریافت کمک‌های غذایی داشتند کشتند. سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی در بیانیه خود اعلام کردند که انبارهایی با هزاران تن تدارکات درست در بیرون از نوار غزه و حتی در داخل آن دست نخورده باقی ماندند، زیرا اجازه دسترسی یا تحویل کالاها داده نمی‌شود. به گفته آنها فلسطینی‌ها در چرخه‌ای از امید و ناامیدی گرفتار آمدند و منتظر کمک و آتش‌بس هستند، اما ناگهان با شرایط بدتری از خواب بیدار می‌شوند. این سازمان‌ها افزودند این فقط عذاب جسمی نیست، بلکه عذاب روحی است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که وحشت پیش روی فلسطینیان غزه به خاطر حملات نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رئیس بزرگترین بیمارستان غزه روز سه‌شنبه گفت که 21 کودک در 3 روز گذشته به دلیل سوء تغذیه و گرسنگی در قلمرو فلسطینیان جان خود را از دست دادند. ایالات متحده اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، قرار است برای گفتگو درباره غزه به اروپا سفر کند و ممکن است پس از آن به خاورمیانه برود.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید و ادامه خبرها. مقام‌های دولت دونالد ترامپ اعلام کردند که آمریکا از یونسکو، نهاد وابسته به سازمان ملل، خارج می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این موضوع در نامه‌ای به مدیر کل یونسکو اطلاع داده شده. تامی بروس اعطای عضویت سازمان یونسکو به دولت فلسطین را مشکل ساز و مغایر با سیاست‌های آمریکا خواند و همچنین این سازمان را به تعصب علیه اسرائیل متهم کرد. دبیر کل سازمان ملل از تصمیم آمریکا عمیقا ابراز تأسف کرده و مدیر کل یونسکو هم این تصمیم را ناامید کننده خواند و در این حال گفت قابل پیش بینی بود. آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود هم دستور خروج آمریکا از یونسکو را صادر کرد، اما با ورود جو بایدن به کاخ سفید این دستور لغو شد. آزی آزبورن، اسطوره موسیقی راک و متال، روز سه‌شنبه در 76 سالگی درگذشت. علت مرگ این خواننده بریتانیایی اعلام نشده، اما او در 5 سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می‌برد و قادر به راه رفتن نبود. مرگ این چهره نامدار موسیقی راک و متال حدود 2 هفته پس از کنسرت خداحافظی او در ورزشگاه بیرمنگام روی داده است. آزی آزبورن در میان طرفدارانش با عناوینی چون شاهزاده تاریکی و پدرخوانده هیوی متال شناخته می شود و بیش از 100 میلیون نسخه از آهنگهای او در سراسر جهان به فروش رفته است. عناوین چند خبر مهم: آمریکا و ژاپن به یک توافق گسترده دست یافتند. آژانس ملی امنیت هسته‌ای آمریکا از طریق نرم افزار مایکروسافت هک شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست. همچنان با ما باشید.